بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. از شب شهادت حضرت هادی در همین سال چهارمین دور بحث‌های امامت من مربوط به این معنا شد که امشب جلسه دوم آن است. طبق آیه شریفه 56 از سوره مبارکه زاریات قرآن کریم می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جنیان و انسان‌ها رو خلق نکردیم مگر برای رسیدن به مقام بندگی. یه توضیحی در مقام بندگی عرض کنم که لازم است. با اون که رسیدن به مقام بندگی هدف خلقت است، اما خالق به این هدف هیچ نیازی ندارد. حدیث شریف خداشناسی از زبان خود خدا، این حدیث قدسی است، 10 بند داره، ولی من یک قطعش رو بیان میکنم و تمام این حدیث معرفی خدا به لسان خود حضرت حق است. یکی از اون مفاد این است، میفرماید به این که لو ان اولکم و آخرکم اجتمعوا على قلب اتقى عبد من عبادی لم یزیدوا فی ملکی جناح بعوضت. اگر همه شما را مانند با تقواترین بندگانم که پیغمبر باشد قرار می دادم که اونجور مرا عبادت کنید، و اندازه بال پشه‌ای به من چیزی اضافه نمی کرد. نه عبادت من و تو، عبادت پیغمبر، نه پیغمبر تنها، همه مثل پیغمبر عبادت کنن. می فرماید لم یزیدو فی ملکی، به من چیزی اضافه نمی کنید، جناح بعوزتن، حتی به اندازه بال پشه. از اون طرف ولو ان اولکم و آخرکم اجتمعوا على اشقا قلب عبد من عبادی لم ينقصوا من ملکی جناح بعوزتن. و اگر همه شما به اندازه بدترین موجودات شقاوت می کردید و من رو پرستش نمی کردید، باز به اندازه بال پشه از من چیزی کم نمی شود. این عبارت یعنی فی امان الله، نه بندگیتون به درد من می خورد و نه اسیان و نافرمانیتون چیزی رو از من کم میکنه. کسی که بود و نبودش تأثیری نداشته باشد همانا ما هستیم، که نه عبادتمون نسبت به خدا و نه شقاوتمون نسبت به خدا نه چیزی رو اضافه میکنه و نه چیزی رو کم. پس درست است که هدف خلقت بندگی است، اما این هدف به حضرت حق چیزی را نمی رساند. لکن اگر ما در سایه بندگی قرار بگیریم به مراتبی میرسیم و اون مرتبه چیست؟ و اون مرتبه این است، درست است که قرآن کریم میفرماید لیس کمثله شی، خدا مثل نداره، ولی فرموده است در همون قرآن کریم و له مثل الاعلا، خدا مثل و نمونه دارد. اگر شما بخواهید به این مثلیت برسید نه به مثلیت، چون هیچ کس مثل خدا نیست، اما خداوند مثل دارد و له مثل الاعلا فی السماوات و الارض، خداوند مثل دارد. برای این مثل شدن چه مرحله ای را باید طی کرد؟ باز حدیث قدسی است، عبدی بنده من، اطعنی اطاعت کن مرو، یعنی بندگی کن، تو این کار را انجام بده، حتی اجعلک مثلی، تا من تو رو مثل خودم قرار بدم. وقت اگه من مثل خدا شدم چه اتفاقی میفتد؟ بفرماید انا اقول للشی کن فیکون، من اگر بخوام چیزی رو وجود بدم به اون میگم باش، اونم هست. و انت تقول للشی کن فیکون، تو هم به همینجا میرسی. و تو برای رسیدن به اینجا باید چیکار بکنی؟ عبدی اطعنی، بندگی کن. یه همان است که اولیاء ما میفرماین العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، بندگی خدا حقیقتی است که باطنش آقایی ما سوی الله است. تو بنده الله باش، آقای ما سوی الله تو را قرار می دهند. این همان است که حضرت امیر المؤمنین به آن افتخار می کند، الهی کفا بی ازن ان تکون لی ربن، عزت من همینقدر بس که تو رب من باشی، و بعدش محشر است. و کفا بی فخرن، و افتخار من همین بس، ان اکون لک عبدن، بنده تو باشم. پس هدف از خلقت مقام بندگی، رسیدن به مقام بندگی و عبودیت حضرت حق نتیجه برای خدا ندارد، اما اگر انسان او را پیش بگیرد میتواند به مقامهای بالای سلوکی برسد. برای رسیدن به مقام بندگی چی لازم است؟ حضرت فرمودند اول عبادت الله معرفته، اولین قدم برای رسیدن به مقام بندگی این است که شما خدا را بشناسید، به شناخت خدا باید برسی. خب برای رسیدن به شناخت خدا چی لازمه؟ در جلسه گذشته گفتم، درم تکرار میکنم تا برسم به اصل بحث. امام باقر علیه السلام فرمودن اگر میخواید به شناخت خدا برسید یک راه بیشتر ندارد، و اون بنا عبد الله و بنا عرف الله، به سبب ما خدا شناخته می شود و به سبب ما خدا پرستیده می شود. پس برای بندگی خدا باید به معرفت خدا برسیم، برای رسیدن به معرفت خدا باید به ارتباط با مقام امامت برسیم. امامت اولین قدم برای رسیدن به بندگی خداست. خب ما میخوایم با امام معصوم پیوند برقرار کنیم، باید چه شناختی رو از امام داشته باشیم؟ قبل از این که بگم چه شناختی رو باید داشته باشیم. این حدیث از حضرت عیسی، یادتون باشه اگر کسی تردید در مقام معصوم علیه السلام داشته باشد نمیتواند با خدا ارتباط برقرار کند. تردید، نه انکار. شک در مطلب داشته باشد، نه منکر مطلب باشد. که ما اگه بخوایم به خدا برسیم باید دستمون تو دست امام عصر باشه، یعنی همچی چیزیه. این تردید موجب میشود که شما نرسید. کمان که در جریان حضرت عیسی عرض کردم. خب حالا بخوایم بشناسیم امام معصوم رو، باید به چه شناختی برسیم؟ به این که امام علیه السلام از ما سوى الله ممتاز است. ما سوى الله، ما سوى الله یعنی چی؟ یعنی غیر خدا. غیر خدا یعنی چی؟ یعنی هر چیزی غیر خدا. لوح، قلم، عرش، کرسی، انبیا، ملائک. من این 5 تا مورد رو برات گفتم، بقیهش دیگه پیشکش، دیگه آدم ها که جای خودشون دارن. باید به این شناخت برسی که امام علیه السلام از ما سوى الله برتر است. من آدم علیه السلام فمن دونه علی وجه الارض. از خود آدم تا پایین تر بیا هر کی که هست امام برتر است. یکی از اونایی که امام از او برتر است وجود ملائکه هستن. دو دسته خدا خلقت داره، موجودات زی شعور صاحب عقل دو دسته هستن، یکی ملائکه هستن یکی انسان ها. خدا ملائکه رو تو قرآن معرفی میکنه. من 6 آیه رو پیدا کردم. ببینید خداوند چجور این ملائکه خودش رو معرفی میکنه. اولا بیفرماید به این که اونا بندگان خدا هستن. سوره مبارکه زخرف آیه 19. و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن. و قرار داده است ملائکه را، خلق کرده است ملائکه را، اون هم به عنوان بندگان حضرت حق. بنده است. یک. دو، نه تنها بنده هستند بلکه بندگان گرامی خدا هستند، نزد خدا احترام دارند. سوره مبارکه انبیاء آیه 26، کلون عبادون مکرمون، همگی اونها بندگان گرامی خدا هستن. این دوتا خصوصیت. سومین خصوصیتی که تو بنی بشر پیدا نمیشه، همه ملائکه حضرت حق خدا ترسن. سوره مبارکه نحل آیه 50، یخافون ربهم من فوقهم، از مقام حضرت حق در ترس هستن. قول نظرن خدا مهربونه، خدای مهربون ترس نداره. خداوند ملائکه را که تمجید می کند می فرماید یخافون، اونا اهل ترسن. این چند تا شد؟ 3. چهارمی، تکبر در بندگی ندارن. سوره مبارکه نحل آیه 49، ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکه، آنچه در آسمان ها و زمین هست برای خداوند تسبیح گویان است، از جنبندگان و ملائکه. و هم لا یستکبرون، اونا از مقام بندگی استکبار ندارند. استکبار صفت کی آقا؟ صفت شیطان. ابا و استکبر، از بندگی استکبار کرد. اما این ملائکه اهل استکبار نیستن. 4 خصوصیت. 5، چون اهل استکبار نیستن پس هرگز عصیان و نافرمانی حضرت حق رو هم نمی کنن. هرگز هیچ ملکی. سوره مبارکه تحریم آیه 6، لا یعصون الله، نافرمانی نمی کنن خداوند را، ما امرهم، نسبت به اون اوامری که برای اون صادر شده، و یفعلون ما یؤمرون، و همواره انجام میدهند آن چرا که خداوند به اونها امر کرده است. بین الهلالین یه توضیحی بدم، و اون اینکه چند وقت آینده ولادت با سرسعادت حضرت سید الشهدا است. یکی از کراماتی رو که برای حضرتش نقل میکنن نام یک ملکی است به نام فطرس. میگن این چیکار کرده بود؟ بله، یک نافرمانی کرده بود و بالا پرش شکسته بود و بعد حضرت سید الشهدا به دنیا اومد و ملائکه داشتن میرفتن دیدن ایشون و اونم اون وسطا بود و گفتن چی شد و بگو من اینجوری شدم و برم شما بسه. این قطعه ای که میگن با این آیه چی آقا؟ منافات داره، منافات داره، و برای ما چی معتبر است؟ قرآن. روایت رو میدهیمش به قرآن اگر قرآن تأیید کرد علا عینی و رأسی، و الا خود امام صادق علیه السلام فرموده فضربوه و علل شد. خب این که تکلیف این بنده خدا. حالا کسی نیست سلام ما رو به امام حسین برسونه؟ چرا یه همچین ملکی باشه بنده خدا؟ خدا ملائکه ای را خلق کرده است که هر کسی به سید الشهدا سلام کرد ایشان موظف است که این سلام را به سید الشهدا چکار بکند؟ برساند. این رو قبول داریم، درست شد؟ پس اینم یک تصحیح در تاریخ. چون اهل استکبار نیستند پس نافرمانی حضرت حق رو هم نمی کنن. لا یعصون الله ما امرهم، نسبت به اونجوری که مأموریت دارن عصیان نافرمانی ندارن، بلکه و یفعلون، انجام میدهند ما یعمرون، اونجوری که بهش مأموریت دارن. و ششمی خصوصیت این است که تو هم عبادت میکنی، اولش نماز شب رو خیلی باحال، شب دوم یه خوده، شب سوم شب ولش کن، حالا شب رو نمیخونی، فردا و فرداش هم که پشتت باد خوردی که نمیخونی دیگه ولش میکنی، شل میشی، سستی در عبادت. این خصوصیتی است که گریبان انسان رو گرفته. در سوره مبارکه فصلت آیه 38 می‌فرماید یکی از ویژگی‌های ملائک این است که اینا سستی در عبادت ندارن. فإن استکبروا، کافران که تکبر می‌کنند، فالذین عند ربک یسبحون له، کسانی هستند نزد خداوند که تسبیح خدا رو می‌کنند، باللیل و النهار، روز و شب، و هم لا یسعمون، اینا شل نمیشن، سست از بندگی نمیشن، خسته نمیشن، با نشاط اولیه تا آخر عمرشون که هر کی که باشد یعنی روز قیامت اینا بندگی میکنن. پس شش آیه برای ملائک بیان کرده است، در هر شش آیه اونها رو تمجید کرده. در قرآن کریم شش آیه در تمجید ملک وجود داره، یک آیه هم نیستش که ملائک رو تکذیب کرده باشه، یه آیه هم وجود نداره. اما در قرآن کریم در سه یا چهار آیه انسان رو تعریف کرده، اما در هفت آیه تکذیب کرده. ان الانسان لفی، تکذیبی است. خلق الانسان هلوعا، انسان ها موجودات حریصی هستند. ولی یک بار آیه این چنین در باب ملک نداره. بنابراین ملک از انسان چی آقا؟ برتره. تردید در این معنا نکنی، برتره. نه جناب جبرائیل، او که هیچ. دو تا منبع رو معرفی بکنم. یکی از ادعیه، حالا من چون نمیخواستم اینو بگم دعا رو حفظ در واقع چیز کردم، فکر میکنم دعای سوم صحیفه سجادیه باشه، اصناف مختلف ملک رو نام میبره و یکی از خطب حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه. مجموع این دو تا که کنار هم میذاره 38 گروه ملک وجود داره. 38 گروه ملک وجود داره. دیگه اون پایینشون همینایی هستن که رو دوش بنده و شما سنگینی میکنن، رقیب و عتید، بعد خوب ما رو می‌نویسن. اینا پایینشن، بالاهاش جناب جبرائیل، جناب عزرائیل، جناب اسرافیل، جناب میکائیل، سلام الله علیه مجمعین. برخی از این بزرگواران حملت العرش هستن، برخی از این بزرگواران مدبرات امر هستن. امام علیه السلام یکی در نهج البلاغه و یک امام علیه السلام حضرت زین العابدین در صحیفه 38 فرقه از گروه های ملائک رو نام میبره. این 38 گروه بر انسان ها برترن. خب یک روایت براتون بخونم، هم در کتاب شریف بهار الانواره هم در کتاب شریف کمال الدین باب 33 حدیث 4. در این کتاب، در این حدیث، برتری امام علیه السلام بر ملائک مطرح می شود. حالا دلیلش رو بخوام ببینیم چیه، چرا برترن. برتری به جای خود اینکه چرا برترن اهمیت دارن. حدیث مفصله و من هم همین حدیث محل بحثمه، می خوانم. قال رسول الله، وجود ناظرین پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودند که ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی. هیچ مخلوقی نزد خداوند از من بهتر و محبوبتر نیست. منم و خودم تک. اونجا حتی حضرت امیر هم نیست، بقیه که جای خود دارن. اونجا حتی حضرت امیر هم، چون اول ما خلق الله، حضرت رسول اکرم فرمودن نوری، نور من بود و من این نور از این نور نزد خداوند نه برتر وجود دارد نه محبوب تر، لذا من حبیب خدا هستم. قال علی علیه السلام، حضرت امیر به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله، حالا که شما برترید، حالا که شما بهترید، محبوبترید، فانت افضل ام جبرئیل؟ شما برترید یا جبرئیل؟ نسبت به مخلوقات حکم روشن کردید، اما جناب جبرئیل چی؟ از جبرئیل هم شما بالاتری؟ فقال علیه السلام، حضرت رسول اکرم فرمودن یا علی، حالا این حدیث از اینجا شروع بشه، اگه کسی در این حدیث تردید داره، نمازش دو ریال به درد، روزش دو ریال به درد و مقابل تمام عباداتش یک دسته جعفری هم در قیامت بهش نمیدن، چه برسه بهش؟ یک دسته جعفری هم بهش نمیدن، چه برسد به بهشت؟ تردید در این مقام کسی داشته باشه؟ یا علی، پیغمبر فرمودن ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاء المرسلین علی ملائکته المقربین. خدا 124 پیغمبرش را بر تمام گروه‌های ملائکه برتر قرار داده است. و فضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین. بین او 124 تا 3000 تا 124000 تا من رو بر همه برتر قرار داده است. پس نوک هرم پیغمبر، 124000 پیغمبر برتر از ملائکه، اما من برتر از این انبیا. بعد رسول اکرم فرمود والفضل بعدی لک یا علی، و فضیلت و برتری بعد از من مربوط به توست. یا مکن با فیل وانان دوستی، یا بساز خانه ای در خور پیل. یا صلوات نفرست، یا اگر میفرستی حقش را ادا کن. والفضل بعدی لک یا علی، فضیلت بعد از من برای توست. وللعمت من بعدک، و امامان بعد از تو. فان الملائکه لخدامنا، ملائکه خدمتگزاران ما هستند. جبرئیل عظمتش به خدمتگزاری به حضرت صدیقه است، نه به این که حامل وحی است. لخدامنا، خدمتگزاران ما هستند. یا علی، آیه شریف حضرت خونده، الذین یحملون العرش، ملائکه‌ای که حاملان عرش هستند. حضرت بخواد بگی اینا چی شد که به اون مقام رسیدن؟ چی شد یه دسته از ملائکه شدن مقرب؟ چی شد یه دسته از ملائکه شدن حاملان عرش؟ و من حوله، و کسانی که دورشون هستن، یسبحون به حمد ربه و یستغفرون للذین آمنوا، استغفار میکنن برای کسانی که ایمان آوردن. اینها اگر به اونجا رسیدن، یا علی به ولایتنا، چون سرپرستی ما رو قبول کردن، چون آقایی ما رو در نظام خلقت قبول کردن، شدن حملت العرش. یا علی، لولا نحنو ما خلق الله آدم ولا حوا ولا الجنه ولا النار ولا السما ولا الارض. اگه ما نبودیم، خداوند نه حضرت آدم، نه حضرت حوا، نه بهشت، نه جهنم، نه آسمان، نه زمین رو خلق نمی کرد. و کیف لا نکون افضل من الملائکه. حالا بخواد بگی چرا ما برتریم، چرا ما برتر نباشیم از ملائکه؟ قد سبقت سبقناهم الى التوحید و معرفت ربنا عز وجل و تسبیحه و تقدیسه و تهلیله. چرا ما برتر نباشیم در حالی که ما اولین کسانی بودیم که به مراتب توحید رسیدیم؟ ما سبقت گرفتیم از اونها در رسیدن به مقامات توحیدی، ما سبقت گرفتیم از اونها در شناخت حضرت حق و در عبودیت حضرت حق، تسبیح و تقدیس و تحلیل خداوند. حالا امیرالمومنین بخواد ببینه چطور شد که ما سبقت گرفتیم. پیغمبر دارن این رو توضیح میدن. لأن اول ما خلق الله عز وجل ارواحنا فانتقنا به توحیده و تمجیده. اولین چیزی که خدا خلق کرد ارواح ما بودن، ما را به معرفت خود رساند و بعد ما را به تمجید خودش گویا کرد. ما اسماء الحسنا می گفتیم، ثم خلق الملائکه، بعدن ملائکه را خلق کرد. ملائکه که خلق شدن، فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا، دیدن تمام گستره هستی را انوار ما به شکل نور واحد فرا گرفته، عظمت ما را دریافتن. بعد استعظمو امورنا، امر ما را با عظمت شمردن، فکر کردن ما خالقیم. حضرت می فرماد فسبحنا، ما تسبیح گفتیم سبحان الله، لتعلم الملائکه انا خلق مخلوقون و انه منزه عن صفاتنا، تا اونا بدانن ما مخلوقیم و حضرت حق آرا منزه است از صفات بشری، پس ما معلم. بعد فرمود وقتی ما این رو گفتیم فسبحت الملائکه لتسبیحنا، در پی ما ملائکه حضرت حق رو تسبیح کردن، و نزحته عن صفاتنا، و خدا را پاک و منزه دانستن از صفات مخلوقات. بعد ادامه میده فلما شاهدوا عظم شأننا، بزرگی و مقام ما را که دیدن، حللنا، ما گفتیم لا اله الا الله، لتعلم الملائکه ان لا اله الا الله، تا بدانند خدا معبودی جز الله نیست، و انا عبیدون، ما بندگان، و لسنا به آلهه، ما آلهه و خدایگان نیستیم. یجب و ولسنا به آلهتن یجب و ان نعبد معه او دونه، و ما خدایگانی نیستیم که مأمور شده باشند ما را با خدا بپرستند یا جدای از خدا بپرستند. به هر صورت برای اینکه اینا به این اشتباه نیفتن، ما حللنا، ما تحلیل کردیم. چون این کلام رو گفتیم فقالوا لا اله الا الله، اونها هم تحلیل کردن خدا را. فلما شاهدوا کبر محلنا، وقتی بزرگی موقعیت ما را دیدن، کبرنا الله، ما الله اکبر گفتیم، لتعلم الملائکه ان الله اکبر من ان ینال و انه عظیم المحل، تا ملائکه بدانند که از خدا بزرگتر کسی وجود ندارد، ما مربی ملائکه هستیم. فلما شاهدوا ما جعل الله لنا من العزة والقوة، اینا وقتی عزت خدا قوت خدادادی ما رو دیدن، قلنا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ما شروع کردیم به بیان و ذکر حوقله، لتعلم الملائکه لا حول ولا قوة الا بالله، تا ملائکه بدانند که توحید فاعلی وجود دارد، حول و قوه ای جز خدا وجود ندارد. فقالت الملائکه لا حول ولا قوة الا بالله. بعد می فرماید فلما شاهدوا ما انعم الله بهی علینا، چون ملائکه اون چرا که خدا به عنوان نعمت به ما داده بود دیدن، و اوجبه لنا من فرض الله، و دیدن که خداوند ما را واجب الاطاعه قرار دادن، فحمدالله، در مقابل این نعمت ما الحمدلله گفتیم، لتعلم الملائکه، تا ملائکه بدانن ما یحق الله تعالی ذکره علینا من الحمد علی نعمته، نعمه، تا بدانن که نعمت همه از ناحیه خداست، و چرا که ما داریم استقلالی نیست، حضرت حق به ما داده. فقالت الملائکه الحمدلله. بعد حضرت نتیجه میگیرن ما موجب حمد شدیم، ما موجب لا حول ولا قوة بالله شدیم، ما موجب سبحان الله شدیم، ما موجب الله اکبر شدیم، ما موجب لا اله الا الله شدیم. فبنهتدوا الى معرفت توحید الله، به سبب ما ملائکه به مراتب توحید حضرت حق راه پیدا کردن و تسبیحهی و تحلیلهی و تحمیدهی. هر چه که هست اول ما این خدا به ما داد، ما اولین کسانی رو که از گمراهی نجات دادیم ملائکه بودن، اینا اولین شاگردان ما بودن. بعد حضرت می فرماد ما آمدیم در صلب حضرت آدم، ثم ان الله تعالی خلق آدم، بعد خدا حضرت آدم رو خلق کرد و اوضعنا صلبه، ما را به صورت ودیعه در صلب جناب آدم قرار داد و امر الملائکه به سجود له و ملائکه را امر کرد در مقابل آدم سجده کنند، اما تعظیما لنا و اکراما، این به خاطر عظمت و بزرگ داشت ما بود. آدم اگر مسجود ملائک گشت ز علی بود، به خاطر اینکه حامل حضرت زهرا بود، به خاطر اینکه حامل حضرت سیدالشهدا بود، به خاطر اینکه حامل حضرت موسی بن جعفر بود، به خاطر اینکه حامل دردانه نظام خلقت وجود نازنین حضرت منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن المهدی بود. و کان سجودهم لله، سجدشون برای خدا بود از باب عبودیت، اینا بندگی خدا را کردن. اما ولی آدم در مقابل آدم اگر سجده کردن، سجده بندگی نبود، اکرامن و طاعتن، از باب اکرام و بزرگ داشت بود، منتها لکون نافی صلبه، خودش نه، به خاطری که ما در صلبش بودیم. اولش که خلقشون کرد نگفت سجده کنی، وقتی ما را در صلبشون قرار داد فرمود سجده کنید. پس سجده ملائک برای خدا بود بندگی و نسبت به آدم بود اکرام و بزرگ داشت. بعد می فهمم فکیف لا نکون افضل من الملائکه، پس چجوری ما برتر از ملائکه نباشیم؟ وقد سجدوا لآدم کلهم اجمعون، در حالی که همه‌شون در مقابل حضرت آدم سجده کردن. این اولین برتری. اگر جلسه بعد باشد که در شب میلاد فرخنده حضرت حجت است، در شب احیای ما در اینجا انشاءالله سایر مراتب برتری رو خواهم گفت. پس امام اولین مرتبه شناختش نیست که از ملائک برتر است، سرش معلم بودن است. من علمنی حرفن قد سیرنی عبد. اگر حضرات معصومی نبودن اونها گمراه شده بودن و زلالت رو اگر به هدایت رسیدن به سبب هدایتگری ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین بود. عرضم تمام. برید به ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر، دامنه مصیبت حضرت موسی بن جعفر وسیع است، اما هر جاشو که بگیری به کربلا میرسی. این مصیبت رو برای شما خوندم، منم یک خلاصه از این مصیبت رو میخونم، اگر ببینم شرایطش رو داری اون مصیبت دوم رو میخونم. تعداد شیعه که در تشییع جنازه حضرت موسی بن جعفر شرکت کردن 1.5 میلیون نفر بوده، چون دیگه شیعه مربوط به عراق نیست، تقریبا در تمام قاره ها هست. هارون رشید به خورشید میگد به این که برو هر جا غروب کنی سرزمین منه، و از هر جا طلوع کنی سرزمین منه. این گستردگی جهان اسلام به حدی که 1.5 میلیون شیعه در تشییع امام علیه السلام قرار گرفتن و همین جهت است که بدن موسی بن جعفر رو 3 روز در جسر بغداد قرار دادن تا همه شیعیان بتوانن بیان با امام وداع کنن. چه زنای با معرفتی بودن زنان اون دوره، به شوهرانشون گفتن که ما مهریه هامون رو حلال میکنیم، شماها به ما اجازه بدید ما در تشییع این پسر فاطمه شرکت کنیم. ایشان در اینجا همسر و خواهر و دختر ندارد که برایش عزاداری کنند و اون مردها هم اجازه دادن، این زنها حضور پیدا کردن، همه با یک شاخه گل آمدن، اسم جسر بغداد شد سوق ریاحین، بازار عطرفروشا. اینقدر گل آوردن بدن امام علیه السلام رو زیر گلبرگ ها مدفون کردن، این بو تمام فضا رو گرفته، اسم با اون منطقه رو گذاشتن سوق ریاحین، بازار عطرفروشا. ماه رجب، از اعمال وارده در این ماه زیارت الحسینه. ما دستمون به حضرت حسین نرسیده اما اینجا رو میکنیمش مرقد سید الشهدا و ان قبورنا فی قلوبنا، قبر ما در قلوب شماست، ما اینجا رو میکنیمش مزار سید الشهدا. یک سلام میدیم علا و صلی الله علی الباکین للحسین، سلام بر گریه کنای حضرت حسین. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که علامت اهل ایمان چیه، همون اگه خواستی مؤمن رو بشناسی ببین 3 بار این ذکر در مقابلش گفته میشه، ببین دلش شهانی میشه. نام جد غریبم حسین رو میارم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. میبینه اسم ما حسین میاد قلب میلرز. این یه پسر فاطمه بود، بدنش 3 روز زیر گلبرگ ها، اما یه پسرم از فاطمه، بدنش 3 روز روی زمین بود اما زیر سنگ ریزه ها، زیر نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته. این یه قطعه روزه است، یه قطعه دیگه هم ما موسای کاظم روزه داره و اون اینکه امام وقتی در زندان بودن بیشترین حد رو گفتن 14 سال، کمترین حد رو گفتن 7 سال. من میگم اصلا کمتر از این حرفا، ولی مردم امامشون رو ندیدن، دلشون برای امامشون تنگ شد. یه کسی یه خدمتی به هارون رشید کرد، هارون خیلی خوشش اومد، گفتش که این هر چی سله میخواد بهش بدید، هر چی سله میخواد. اینم از شیعیان امیرالمومنین بود، گفت آقای خلیفه من هر چی بخوام به هم میدی؟ گفت میشه امام ما رو آزاد کنیم؟ گفت میشه. گفت میشه نامش رو بنویسی؟ که من همینجوری که نمیتونم بشونم. نامه آزادی و موسی بن جعفر رو نوشت. این رفت در خانه سندیه شاهک، نامه رو داد، این نامه رو دید، گفت حالا فردا براتون میارم، برید جسر بغداد میگم امامتون رو براتون بیارم. اینم خوشحال شد، رفت شیعه ها رو خبر کرد، گفت بیاید به استقبال اماممون بریم. خب اینا وایستده بودن که امام روی پای خودش بیاد، اما در کمال ناباوری دیدن چهار نفر از این سیاها یه تخته ای رو دوششونه آوردن، این تخته رو گذاشتن روشم پوشیده، یه جمله گفتن اون آخرش روزه منه. یکی از اون سیاها برگشت گفت هازا امام و رفزه، این امام رافضی هاست، اعرفوه، بیاید شناساییش کنید، شناساییش کنید. یعنی چی شناسایی کنید؟ وقتی این روبند رو زدن کنار دیدن که پای امام ز ساق المرزوزه، امام موسی بن جعفر هم رزازی شده، سه معصوم رزازی شدن، یکی حضرت زهراست، یکی امام حسینه، یکی موسی بن جعفره. حضرت زهرا رو با میخ در رزازی کردن، حضرت حسین رو با نعل تازه عصر رزازی کردن، موسی بن جعفر رو با غل و زنجیر رزازی کردن. بگم رزازی چیه؟ عرب وقتی لاشه گوسفند رو میذاره به قناره، با ساطور به جونش میفته، گوشت رو از استخوان ندامی، اینو بهش میگن رزازی.